ملل تمام این مباحث باید دست به دست هم بده که ما بتونیم بگیم این ریل برای ایجاد تولید، تولیدم نه فقط کالا، تولید ما تولید کالا و خدمات فنی هم
همه چی آنچه که تولید میشه
در نظر بگیریم. حالا موقعی که میگیم تولید، یک تصوری تو ذهن مردم میاد فقط یک کارخانه، نه، ما ممکنه اصلا یک فناوری رو بفروشیم، مثلا یک دانشی، دانش فنی کاری رو بفروشیم. پس بنابراین تمام این ساحت ها دست به دست هم میده که ما بتونیم یک بستر مناسبی برای تولید داشته باشیم. اولین بحث تربیت نیروی انسانیه. حالا از بگیم از مهد تا لحد، از همون مهد کودک که بچه وارد سیستم آموزش و آموزش پذیری و جامعه پذیری میشه تا آخری که فرد دیگه وارد از شغل خارج میشه، یعنی دیگه بازنشسته میشه. این آموزش ها ما لنگ میزنه تو بحث کارگری کارفرمایی. من معتقدم سیستم آموزشی ما کارگر و کارفرمای در تراز که بتونه این بستر رو توسعه بده اصلا تربیت نمیکنه. ببین سیستم آموزش پرورش ما که فقط میگه دکتر شو، برو کنکور بده، مهندس بشو، ولی بحث مهارت، بحث مهارت های حرفه‌ای، اینا حالا داره بشی توجه هایی در سالهای اخیر میشه، ولی اونی که باید باشه نیست. ببین چین چه کار کرده؟ 1 میلیارد و حالا 300-400 میلیون جمعیت رو تونسته بیاره در بستر تولید. از همون مهد کودک به جای بازی و نمیدونم حالا چند زبان یاد بده و اینا، میاره در مباحث فنی و کار، یعنی میزای کوچیک درست کرده، خیاطی، نمیدونم آشپزی، کار دستی، صنایع دستی، تمام مباحث رو به بچه‌ها یاد میده، کار رو یاد میده، بینش کار رو یاد میده. بعد میره سراغ فرهنگ کار تیمی، بعد میره بحث خلاقیت.
من میتونم بدون استعداد، یعنی شما یه جورایی دارید میگی
استعداد از همون
نیروی
بچگی،
کار ما و کارفرمای ما، اصلا بحثمون کارگری کارفرمایی نیست.
نیروی کار همیشه
آن کسی در واقع نیروی انسانی
بشه،
ما
کارگر بشه یا کارفرما بشه،
نیروی انسانی ما، سرمایه انسانی ما
در تراز تربیت
چه میشه. کارفرما، چه مدیر، چه کارگر، اونم داره کار میکنه دیگه.
بله.
میگید این در تراز مورد
اونی که انتظار ما
جهش تولید نیست، ریشش در آموزشه.
بله.
آقای محمدرضا کارگر، معاون پژوهشی مؤسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار، روی خط تلفن. من برمیگردم به شما، چون ایشون الان بیش نزدیک 10 دقیقه هم تو خط تلفن معطل موندن، عذرخواهی میکنم، ولی خب خواستم این مقدار تو فضای بحثشون هم قرار بگیرن و بعد صحبت ایشونو بشنویم. آقای کارگر سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، آقای دکتر سفاری و عزیزان مدعو و همینطور شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
صحبت ها رو شنیدید، میدونم که عذرخواهی هم کردم 10 دقیقه شما رو من رو خط نگه داشتم تو معرفی بکنم، ولی خب تو فضای بحث قرار گرفتید.
بله.
بحث اون صرفا کارگری هم نیست آقای کارگر، بحث موانع کسب و کار و توسعه فضای کسب و کار و رفع موانع تولید از اون حیث که نگاه بکنیم. آیا در پژوهش‌های تامین اجتماعی تا حالا به این نکته اندیشیده شده؟ حتما اندیشیده شده، چون اون 10 تا شاخص آزادی کسب و کار رو که میگذاریم، بعد رتبه‌ای که میدن به بخش بیمه و تامین اجتماعی که میرسن، اون چقدر باعث شده که این رتبه آزادی کسب و کار ما اصلا برسه به 160 تا 165؟
ببینید واقعیت مسئله این هستش که شرایط و فضای کسب و کاری برای فعالیت تولیدی خب خیلی مساعد نیست و شواهد بسیار این رو تایید میکنه.
چرا؟
بخشش به هر حال این هستش که ما میگیم قانون زیاد داریم و اجرا نمیشه، اما واقعیتش اینه که زیاد قانون داشتن خوب نیست. اینکه تکلیف فعال کسب و کار شفاف، روشن و قابل درک نباشه به نظرم یکی از عمده‌ترین مسائلی هست که مانع از ورود آسان فعالان اقتصادی به عرصه تولید میشه. حالا در عرصه تخصصی کار و تامین اجتماعی میشه گفتش که خود قانون کار اصلاحاتش مدت ها مطرح میشه، ولی واقعیتش این هستش که چالش های روز، آنچه که مسائل کارگر و کارفرما یا فعال اقتصادی خویشفرمای ما هست، مشاغل خانگی ما هست، آزادکار ما هست که در حوزه آیتی باره با دانش روز کار میکنه، اینها مسائلشون اساساً در چارچوب فکری اون سیستمی که قانون کار رو تدوین کرده نمی گنجه. بنابراین لازم هست برای این مسائل جدید، مسائل روزمون، قانونگذار راهکار بروزتری رو پیشنهاد بکنه، تصویب بکنه و در اختیار قرار بده. بخشی از مطالعاتش هم واقعا انجام شده. یه عرصه هایی که عرصه های پرچالشی هست در حوزه روابط کار و مباحث تنگی اجتماعی، مشاغل سخت و زیرنوبر، بیمه بیکاری، بسیار از این حوزه ها چالش هاش احسا شده، پیشنهادات حداقل اولیه برای اینکه چکش کاری حقوقی بشه روی میز هست و میتونه مبنای اصلاحات قرار بگیره. منتها حوزه دشواری هست. بازیگران مختلف یک مقدار هماهنگی هاشون تو این حوزه دشواری داره و از اون طرف خب خودتون میدونید تشکل ها و نهادهای مدنی که در این عرصه فعال هستن بعضن حالا منافع، تعارض منافع، مباحثی رو دارن که یک مقدار دشوار کرده جریان.
این تعارض منافع میشه خیلی بیشتر توضیح بدین؟
ببینید مجموعه قانون کار حمایت میکنه از شاغلین رسمی. حالا شاغلین رسمی ما، شاغلین تحت پوشش قانون کار ما، تعدادشون که بیمه پرداز هستن و بخشی از حمایت‌های قانون کار رو دریافت می‌کنن، در مقایسه با مجموع شاغلین در بازار که حدود 24.5 میلیون نفر هستند، به هر حال سهم کمتر از 50% دارند. این خودش یک مانع است. برخی از تشکل‌ها تو این حوزه که هست به هر حال احساس می‌کنن ببین با اصلاح قانون کار خود مشکلی نداشته باشن، ولی جهتگیری هایی که در حاکمیت دنبال میشه اونها رو نگران میکنه که شاید کف حمایت های موجود در قانون رو هم از دست بدهن، بنابراین مقاومت میکنن. اما از اون طرف شما میبینید که مثلا بحث همین جهش تولید واقعا مطرح میشه. وقتی ما ظرفیت سرمایه های مادیمون، تجهیزاتمون، موجودی و اعتبارات بانکیمون، بحث بودجه، اینها رو کنار هم میذاریم، ظرفیت افزایش تولید از محل سرمایه گذاری خب محدودیت هایی رو داره، شما نمیتونید به نرخ‌های جهشگونه برسید، بنابراین ناگزیر باید برای جهش تولید به سمت بهره‌وری نیروی کار برید، بهره‌وری نهادهای تولید برید. خب اونجا میبینید که علائم دیگه ای داره به فعال اقتصادی داده میشه، داریم بهش علامت میدیم که صرفه به این هستش که در حوزه هایی فعالیت کنه به جای مثلا مباحث کارگری کارفرمایی در حوزه های دلالی واسطه گری، جاهایی که کمتر در حوزه دید قانون گذار و نظارت دولت هست، جایی که رانت وجود داره، جایی که سودها در حال میشه گفت خیلی قابل مدیریت شده نیست و شما رو میتونه حالا یک شبه یا در کوتاه مدت صاحب عواید بیشتری بکنه.
حتی کارگر اونجا که میرن دیگه مامور تامین اجتماعی و 9% و 13% و 20% و اینا رو دیگه نمیبینن.
دقیقاً هر چه که شما
حالا ما میگیم همشون مهربونن ولی حداقل این نرخا رو دیگه نمیبینن.
ببین در حقیقت آن علامتی که داره به فعال اقتصادی داده میشه چیه؟ میگه بازارهای موازی نسبت به تولید، حالا هرچی که اسمش رو میخواییم بذاریم، اهم از واسطه گری هایی که در عرصه های مختلف مسکن خود رو غیره وجود داره تا حوزه هایی که به هر حال حداقل در تیررس ناظرین کمتر وجود داره، اینها همه داره این علامت رو میده که عرصه های راحت تر، بی درد سر تر و سودآورتر وجود داره. بعد ما انتظار داریم جوان ما که خیلی هم بروز هست، اطلاعات داره، دانش داره حداقل و دسترسی به اطلاعات، بین کارگر، بین کار در کارخونه و مثلا کار در یک بنگاه املاک، بره کار در کارخونه رو انتخاب کنه یا با همه این دشواری ها بره وارد پروسه های کارآفرینی و ایجاد کسب و کار بشه. خب قاعدتا عقل سلیم جهتگیری رو میبره به سمت این که شما در بازارهای موازی که سودآورتر هست حضور پیدا کنید. بعد ما میگیم فرهنگ کارمون دچار آسیب شده، افراد حاضر نیستن هر شغلی رو بپذیرن، وصلش میکنیم به سطح تحصیلات و خیلی متغیرهای دیگه که همه تأثیر گذارن. اما علامت و سیگنالی که بازار داره به افراد میده، به جهت‌دهی شغلی برای آینده کار افراد میده، این هستش که خب حوزه های پردرآمدتر در این عرصه هاست. بنابراین یک جور تناقضاتی وجود داره در رفتاری که ما در قالب قواعد محیط کسب و کار داریم بهش در حقیقت با توجه به اونها فضا رو مدیریت میکنیم که افراد سرمایه انسانی منابع انسانی ما تصمیمشون این هستش که به هر حال با اکراه وارد هسته تولید بشن، در صورتی که این حوزه حوزه خیلی مهمی هست و میتونه بسیاری از مسائل توسعه رفاه ما رو برطرف کنه.
آقای کارگر چه زمانی فرصت دارید ما در خدمتتون باشیم؟
هستیم در خدمت شما تا یک اکراه
بیانیم. لطف کنید همراه برنامه باشید، ممنونتون میشم. شما برمیگردم یه جمله از صحبت شما، من این برداشت رو کردم، اگرچه نقش آموزش و اینا که خانم دکتر ممتاز گفتن مهم است، اما ما بهترین نیروی کار و نیروی انسانی هم تربیت بکنیم، در واقع تا زمانی که بازار داره سیگنال میده کجا سودآورتره، اون به طور منطقی میره جایی که سود بیشتری کسب بکنه دیگه. خانم دکتر ممتاز هم دارن تایید میکنن، میگن بله
بله بله،
مثلا محمد داستان گردنه که آزبرش
نندازی. نه نه بله، گفتم ساعت‌های مختلف هست، داشتم ساعت بحث آموزشی رو میگفتم، بحث فرهنگ کاره، بحث فرهنگ کارآفرینی، نوع نگاه به کار، بعد بحث بستر حقوقی اجتماعی
تلاش میکنه، بعد زندگیشو بگردونه، بعد چه
قوانین مقررات
کارش انجام میده.
ببین وجه‌های مختلف داریم بحث، وقتی که میگیم اشتغال، تولید یا سرمایه‌گذاری، شما هر کس از یه بودی نباید نگاه کنه، تمام اینها روی همدیگه تأثیر و تأثیر داره، نمیتونیم بگیم که اگه آموزش درست کنیم، نه، ببین بحث قوانین مقرراتمون باید درست بشه.
آموزش فرمایش شما
ولی آموزش مهمه،
ما الان شروع بله خیلی مهمه، اصلا من و شما آموزش دیدیم داریم جواب صحبت میکنیم،
بله،
ولی همین الان بریم به سمت اون مدینه فاضله آموزشی شما 20 سال دیگه نمیدونیم به نتیجه میرسیم یا نه، ولی همین الان صحبت های دیگه درست تورم
بله.
رو بتونیم ظرف 3-4 سال مهار بکنیم و این سیگنالی که آقای کارگر گفتن بدیم، بسیار از مسائل حل میشه.
درسته بله،
چیزی که رو میز شدنیه رو شما صحبت بکنیم، احاله ندیم به 20 سال دیگه، موافقی؟
ببین از هر موقع شروع کنید، شروع بکنم به قول معروف ماهی رو از
بله هم انجام بدن، ولی فعلا چه میز معطل مونده رو ببین مسئله شعر
بله بکنی. بحث تورم رو قبول دارم. ببینید تورم فزاینده مداوم اصلا تأثیر سو روی اخلاق، منش و رفتار
در اقتصاد میگیم ام الخبائث از تورم.
بله ببینید سرمایه اجتماعی
از تورم شروع کرد که بعد بگیم اگه بگی آقا میگه بهره وری نیروی کار، مگه تورم میذاره که این بهره وری داشته باشه؟ بله. خیلی اتفاقا هوشمندانه آیه دری رفت جلو.
بله بله.
و آقای دکتر صفاری
خدمت
ما هستم. آقای دکتر، آقای خانزاده تهران برای ما پیامک زده که گزینه‌های دیگه هم هستش متعدد، اما گزینه 3 به نظر من مهمترین مشکل تولید کننده است، که گزینه 3 سوالی که ما از مخاطبینمون پرسیدیم بحث این بوده، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و سیاست‌ها، در این مورد دیدگاهی داری یا نداری؟ در واقع بگم ثبات فضای اقتصادی کلان و بین بیمه یعنی اجنس تامین اجتماعی، تأمین مالی، نظام بانکی و نظام مالیاتی، بین این سه تا که در واقع سه تا عامل اول، اون سه تا عامل اصلی اولیه محاسبه آزادی کسب و کار هستن، بخوای آنالیز بکنی مشکلات کجاست؟
ببین یه واقعیت، حالا من قبل از این که دوستان درباره آموزش اینا میگفتن، ما در مدل سلو وقتی من گفتم نیروی کار باید کارا بشه، سه تا اتفاق باید بیفته: سلامت جسم و روح، بحث در از آموزش عالی و تجربه و مهارت. یعنی خانم دکتر به درستی گفت که ما متاسفانه نیروی انسانیمون کارا نیست، یعنی نظام آموزشیمون کارا ایجاد نکرده نیروی کارو، برای همین هم شرکت ها همه دنبال نیروی کار، اما از این ور میبینید همه کمبود کاره، از این ور هم وجود داره. حالا بماند که ما بحثای
یعنی اصلا بنگاه داریم دنبال نیروی کار متخصص مناسب خودشون میگردن، میگن نیست، کلی هم نیروی کار داریم که میگن کار نیست.
احسن، یعنی این نشون میده که نظام آموزشی ما چه مهارتی نیست، با تقاضای نیروی کار صنعتی ما منطبق نیست. همون که دکتر گفتن عموماً میرن تو اسنپ و نمیدونم دلالی و اینا کار میکنن تا برن به سمت تولیدی. چرا؟ چون آموزش تولید ندیدن. و از این ورن شاید ما مثل دنیا کسی که تولید میکنه رو بیشتر حقوق ندادیم، کسی که دلالی میکنه بیشتر حقوق بهش دادیم و امتیاز دادیم. یعنی نظام ما، نظام حتی پاداش ما درست عمل نکرده خلاصه. اما یه واقعیت هست، ما حالا گفتن مثلا تو تحت دادن که فقط تولیدیا قرار شده بشه 25% 20% مالیات بدن، اما شما اگر نگاه کنید ما بحث مالیات ارزش افزوده، مالیات بر مصرفه، شما پرونده مالیاتی رو نگاه کنید تمام شرکت تولیدی پرونده هاشون اونجاست، یعنی اصلا مصرف کننده اونجا نیست. و وقتی شما نگاه میکنید ببینید نظام مالیاتی ما برعکس دنیا، که مثلا در آلمان وقتی شما نگاه کنید مالیات که از شرکت ها میگیرن 7%، اما ما بالای 50% مالیات ها از شرکت تولیدی گرفته میشه. این نشون میده که نظام مالیاتی ما تولید محور نیستش، باید اصلاح بشه. از اون برای شما تامین اجتماعی رو نگاه کنید در دنیا، من مثالی که خواهم دکتر تو چین رو زدن، شما وقتی میرید تو چین میگه شما اگر یک نفر نیروی کار استخدام کنید سالهای اول مثلا 3 کیلومتر ما به شما وام میدیم و بیمه شما تا 5 سال با دولته. یعنی نیروی کار برای یک کارفرمای چینی 5 سال اول صفره. در صورت شما نظام تامین اجتماعی نگاه کنید میبینید 30% داره میگیره، 23% از کارفرما، 7% هم از خود کارمند و 30% حقوق کل کارگرای این کشور رو داره میگیره. خروجیش رو باید ببینید چیه. برید حالا خوشبخته نماینده کارگر اونجا هستن، اینو خروجی وجود نداره. یعنی از لحاظ بحث درمانی میبینید چقدر بیمارستانه که تامین اجتماعی مشکل دارن. شما از لحاظ بحث حقوقی یا بازنشستگی همینطور که گفتن شاید مشکل دارن. واقعیت اینه که ما باید تفکرمون از خودمون مجلسی که حالا جدید داره میاد تا دولت تولید محور بشه. یعنی آیا مصوبه من باعث افزایش و انگیزه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و انگیزه کار میشه یا برعکس فراری
دوست از قانون تامین اجتماعی نمیخوایی چی بگی؟
تامین اجتماعی که فاجعه است. میگم وقتی اصلا وقتی وارد شرکت ها میشن دنبال این هستن که ببینن. من یه اتفاق جالب برای من افتاده بود، یکی از دانشجویان برای تزش اومده بود دفتر من بیرون بودم، این بازرس نیروی کار اومده بود، گفته بود شما با کی کار داری؟ گفته بود با مثلا دکتر صفاری. اسمش نوشته بود من بیخبر. بعد از مثلا 3 ماه دیدم یه جریمه کلا.
آقای هیدری چه لبخندی داره اینجا میزنه.
بعدش دیدم کیه؟ دیدم این دانشجو که اومده تز داده، خب؟ و به عنوان این شاغل حسابش کرده بودن.
یعنی چقدر جریمه برات بریدن؟
حالا من رفتم شستم شما جریمه هم داره رقم نه گفتم لاغت پایان کارشو بزن ایشون تزشه، تزش هم بودم بهشون نشون دادم، گفت نه با گفته با شما کار دارم. خب نشون میده نظام تامین اجتماعی ضد اشتغاله. نظام تامین اجتماعی
مثال قشنگی زدی های دکتر.
آره
اصلا خودش حرف دل شما رو زد دارم.
نه حرف دل من نیست، چیزی که کارفرماها میگن بالاخره. بله در این مورد حتما آقای کارگر
چون برای خود من اتفاق افتاده بود دارم میگم، چون 3 ماه بعد دوباره جریمه برای همون کار برای کارگره، یعنی برای همون دانشجو فرستادم. این دفعه رفتن گفتن آقا ما که یه بار اومدیم گفتیم این دانشجو بوده تموم شده. اتفاقا رئیس اونجا دانشجو من بود، بازم تامین اجتماعی سلام گفت چیه؟ گفت اونجا پایان کار تو برای زدیم که. گفتم کارگری نبود، این دانشجو بوده اومده تزشو بده. اما بالاخره نظام تامین اجتماعی ما، نظام شهرداری های ما، نظام مالیاتی ما، بانک های ما در از همه ایستادن که از این تولید بدوشن. وقتی این چنینی شما نگاه کنید میبینید جرش تولید نیست. یکی از واقعیت شما نگاه کنید پای دل درد این سندیکای در از کارفرمایی بشینید، تولید کننده ها بشینید، میبینید که شما همین درزا رو عمل کنید اقتصاد را میفته.
آقای دکتر صفاری بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم با تون گفتگو کردم.
خیلی ممنون، متشکرم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. آقای کارگرم رو خط هستن تا اینجا احتمالاً ایشون هم صحبتاری دارن، پاسخ ایشون رو هم بشنویم و نکاتی که مطرح شده بیان داخل استودیو باز هم فکر کنیم. آقای کارگر زاده من دارید
زنده باشید. ببینید نقشی مطرح میشه در مورد به هر حال مجموعه ساختارهایی که در نظام حکمرانی هست، همه اینها ایراداتی دارد اما کارکردهایی هم داره. مجموعه بزرگ تامین اجتماعی در مقایسه با حالا خود بخش دولت اگر مقایسه کنید، همین که مدیریت منابع مصارف این مجموعه بازنشستگان اینها رو انجام میده، اینها کارهای بزرگیه که شاید اگر دست دولت بود واقعا عملکردهای نامطلوب تری رو شاهدش می بودیم.
با این حال منکر این نیستیم که عرصه تامین اجتماعی عرصه پرمشکلی هست، عرصه ای هستش که عین مباحث قانون کار نیازمند تسهیل و روانسازی و تنظیمگری هایی دارد متناسب با نیاز روز، متناسب با تغییراتی که در کسب و کارهای جدید اتفاق افتاده در جامعه مخاطب و نوع فعالیت های اقتصادی شاهدش هستی. قبول داریم که این عرصه عرصه‌ای هست که به هر حال لازم هست ورود علمی و کارشناسانه داشته باشیم، هر آنچه هم ما اجتناب کنیم از اینکه کیس های موردی رو تعمیم بدیم و ذهنیت ها رو منفی کنیم، به نظرم هر چه از این اجتناب کنیم بهتر هست. خوب هست روی مسائل و چالش های کلیدی که به نوعی داره واقعا فعال اقتصادی ما رو آزار میده، داره علائم نادرست میده به فعالان کسب و کار، اینها رو درست کنیم که به هر حال بخش عمده ایش از جنس همون مدیریت تحولات نقدینگی و تورم بود که درستی های حیدری عزیز مطرح فرمودن. این واقعا داره نه فقط وضعیت معیشت رو بخش داره اون علائم رو دچار اعوجاج میکنه، داره به بسیاری از فعالان اقتصادی میگه کارخونتون رو جمع کنید و برید خودرو بخرید، برید زمین بخرید، برید برای کسب درآمد از منبع ثروت تلاش کنید نه از منبع برها تولید و کار کردن. اینها اون آسیب‌هایی هستش که به نظر من در مباحثی این گونه باید خوب تبیین بشه که ما به درستی روی اون نکاتی که گلوگاه‌های کلیدی هستند و اولویت مداخلات دولتی رو شامل میشن ورود کنیم. باز تو این عرصه به نظر من چون کنار جنبش تولید مشارکت میاد، حوزه تعاون حوزه خیلی ارزشمندی هست برای اینکه ما بهش توجه کنیم. یک مقدار مبانی در حقیقت حوزه تعاون و اینکه مشارکت به مفهوم واقعیش رو در قالب شرکت‌های تعاونی و شاید ساده ترینش بشه همون بسیج مردمی، اونجایی که همه مردم بیان پای کار، که البته خب سرمایه اجتماعی میخواد
کارگر، همه مردم بیان پای کار، مردم دارن فعالیت اقتصادیشون انجام میدن، بیکار که نشستن، دارن زندگیشون رو بالاخره یه جوری اداره میکنن، اما اینکه بیاین در تولید به جای دلالی، بعد این موانع کسب و کار از سر راهشون برداشته شه دیگه.
دقیقاً میخوام بگم این
یه سوال شنوندمون هم بپرسم از شما،
محدودیت داره. بله،
شما خودتون با قیمت‌های دستوری تو اقتصاد موافقی یا مخالفی؟
ببینید مداخله قیمتی همون علائم نادرست، یعنی سیگنال غلط.
ما شنوندمون پیام داده گفته از مهمانا بپرسید وقتی میگن قیمت‌ها غیر دستوری بشه درآمدشون چقدره، یعنی یه جورایی هم از تورم گله دارن و هم انتظارشون اینه که قیمت‌های دستوری یه جوری مهار بکنه که قدرت خریدشون مثلا حفظ بشه. آیا راهش واقعا اینه، یعنی کنترل تورم از طریق تعیین قیمت دستوریه؟
ببینید مداخلات قیمتی همیشه باعث میشه که بازار سیاه شکل بگیره، چون به ما نمیتونیم همه چی رو کنترل کنیم و برای اینکه به سطح بهینه هم برسه خود بازار سازوکارهایی رو مثل بازار سیاه و اتفاقات دیگه رقم میزنه. بنابراین به تجربه ثابت شده که هر چقدر ما بریم به سمت تنظیمگری و مداخلات مستقیم رو کم کنیم، حتی نظارت ها باید نظارت های عملیاتی و به قول معروف مبتنی بر عمل کرد و شاخص و بدون مداخله فرد باشه. هر جایی که فرد بخواد تشخیص بده تخلف رو، قطعا توش فساد ایجاد میشه و یک سری موشی. ولی وقتی معیارها و شاخصهای کبدی بتونیم بذاری یا سیستمی کنترل کنیم، اینها کاهش پیدا میکنه. نکته ای که وجود داره تعیین حداقل دستمزد، تعیین حداقل دستمزد اساسا مداخله قیمتی نیست. حداقل دستمزد اساسا کارکردی در بازار کار از این جنسی که ما داریم نباید داشته باشه. مفهوم حداقل دستمزد یک مفهوم حمایتی معیشتی است، قاعدتا باید بر مبنای خط فقر و در شورای عالی رفاه تعیین بشه. در صورتی که ما این رو بردیم در قانون کار در شورای عالی کار تعیین میکنیم و از اون بدتر این هستش که این حداقل رو مبنای همه سطوح شغلی بعدی قرار میدیم. هیچ جای دنیا این نیست. دستمزد بر مبنای بهره‌وری و کارکرد تعریف میشه. و یکی از دلایلی که ما رفتیم به این سمت که بهره‌وری اینقدر در کشور ضعیف شده، اهمیتش رو از دست داده، شاید همین باشه. در حقیقت نظام،
یعنی حداقل دستمزد به جهت معیشت و رفاه جای دیگری باید تعیین بشود، دستمزد بر اساس بهره‌وری جای دیگری.
بله، مفهوم حمایتی است. درست کارگران ما در بازار کار از یک کفی کمتر نباید بگیرند، ولی این کف مبنای سطوح مزدی نیست. در یک شرکت حوزه مثلا خدمات نفتی، در یک حوزه‌ای که در حوزه بیمه مالی کار میکنه، اساسا اینها ارتباطی با حداقل دستمزد پیدا نمیکنه. نظام پرداختی و جبران خدمت حتی در عرصه‌های صنعتی.
آقای کارگر، خیلی خوشحال شدم امروز با شما گفتگو کردم. نکته دیگه باقی مونده بشنویم از شما.
والا حقیقتش مسئله این که مهم هست، من فکر میکنم باید تو این ایام توجه بشه، یکی بحث خود منزلت کار هست که ما در اسلام، در به هر حال تعالیم دینیمون، خود کار هم تو که آقا هم تاکید کردن منزلت آفرین هست. خود کار در اسلام منشأ خلق ارزش هست، کار کردن مالکیت میآورد. این مفهوم رو به نظر من در اصلاحاتی که در بحث بهبود فضای کسب و کار در حوزه روابط کار و قانون کار و تنظیم اجتماعی باید مد نظر قرار بدیم، باید به کمک حالا عزیزانمون در حوزه، به کمک فقهمون جاری و ساری بشه. این عرصه ورودی هستش که شاید بدیلی هم در دنیا نداره و امیدوار هستیم به عنوان یک کار میان مدت از جنس فرهنگ بتونه مسیر ما رو در بهبود فضای کسب و کار در این عرصه تسهیل و فراهم
کنه. بسیار سپاسگزارم آقای معارض کارگر، معاون پژوهشی مؤسسه کار و تامین اجتماعی وزارت کار. خدا نگهدار. خب دو تا ممتاز صحبت های شما، بخشش گفتید نیمه کار مونده، حواسم بود زمان دیگه با دو مهمانم خداحافظی کردیم.
پایین برنامه خدمت شما هستیم. یه بخشش رو آقای کارگر فرمودن، این بحثی که سطوح مزدی مستقیما به همون حداقل دستمزد وصل میشه و یه چالشی رو توی نظام کار و کارگری ما انداخته. ببینید، ما کشوری هستیم که خب نظام صلاحیت حرفه‌ای نداریم، نظام NQF که خیلی از کشورهای پیشرفته و کشورهایی که به سمت پیشرفت رفتن مثل مالزی و استرالیا و کشورهای شرق آسیا، اینا این نظام رو در کشور خودشون پیاده کردن
که تونستن حرفه‌ای که چندین ده هست داریم زیر وزارت کار چیکار میکنه.
فقط بحث مهارت نیست. ببینید، ما نظام سرایت
میتونه همه کارا رو انجام بده،
برای همه سطوح کاری، قانون کار، قانون کشوری، قانون لشکری. یعنی کسی که توی نظام هست، کسی که توی دستگاه دولتی هست و کسی که توی بخش خصوصی داره کار میکنه، باید تابع این نظام باشه.
شما صلاحیت به این صلاحیت حرفه‌ای، صلاحیت به این بخش خصوصی،
فقط بحث مهارت، فقط بحث فنی حرفه‌ای نیست.
ببین، صلاحیت کارکنانش رو بالاخره جوی حساب میکنه. ما یه سازمانی داریم به اسم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بعد این گواهینامه های مهارت میداده، ما گواهینامه درجه دو، درجه یک عالی، ما دیدیم که این دانشگاهی گفتیم کاردانی میشود.
بعد حالا بعد دیگه حالا آموزش
صلاحیت بعد تایید بشه، بعد احراز بشه از صلاحیت فنی و حرفه‌ایش، خب همونجا میتونه این کار انجام بده.
خب ببینید،
سازمانشو دارین،
قانونی در این رابطه به وجود نیومد، طرحش یه بار رفت مجلس متو تصویب نشد، اون طرح همطور معطل مون در مجلس و در خاک میخوره. یه طرحی بود که قرار بود یک جایی متولی تعیین سطوح صلاحیت حرفه‌ای همه افرادی که در بازار کار وارد میشن، هر کی هر جا که وارد میشه، اصلا یه پزشک، شما ببینید یه پزشکی رو کشف کردن که مردم رو ویزیت میکرد، خود اخبار خودمون نشون داد، صدا سیما مردم رو ویزیت میکرد به عنوان پزشک قلب و این اصلا دیپلم داشته. ببینید، هیچ سیستمی نرفته
اون
این رو صلاحیت.
اون یه تقلبه، اون یه کلاهبرداریه.
خب اگر
ولی پزشک پزشکه، تایید صلاحیت هم سازمان نظام پزشکی اتفاق میفته.
اگر سیستمی باشه که افراد رو از اول تا آخر رصد بکنه که این کجای سطوح به اصطلاح نظام کار قرار میگیره و بیاد در گواهینامه
مهارت درجه یک و درجه دو رو جعل میکنن.
من یه کوتاه بگم این بحث سر حرفه‌ای رو، اصلا لب مطلبش این که فرد در کجای این نظام کار قرار میگیره و دستمزدی که قرار هست بگیره بر اساس این سطحی که این داره، بر اساس دانش، مهارت، تجربه و بینشش، چون بینش همون اخلاق حرفه‌ای و مباحث هم هست، خب بر اساس این سه تا مؤلفه فرد سطحش مشخص میشه و بر اساس این گریدی که کسب میکنه در اون نظام حرفه‌ای خودش دستمزد بگیره. اگر دستمزد اون نیروی کار بر اساس اون رتبه خودش و بر اساس عدالت محوری باشه، اون وقت بهره وری خواهیم داشت. اون نیروی کار داره
بهره وریش دستمزد باز دستوری تعیین بشه؟
دستوری نه، اون دیگه سندیکای خودشون تعیین میکنن. اینجوری نیست که یه فرمول بنویسی از تهران تا خاش، از
یعنی شورای سه جانبه و اینا که مثلا میره از یک شما دو مقابل زید میشینن میگی شما مثلا کلا اینجا